ببینید محبت خدای پدر چقدر بزرگ است که ما را فرزندان خود خوانده است و چنین هستیم. اگر دنیا ما را آن طوری که در واقع هستیم نمی شناسد، علتش این است که او را نشناخته است. ای دوستان عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چی خواهیم شد. ولی همین قدر می دانیم که وقت مسیح ظهور کند ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید. هر که در مسیح چنین امید دارد خود را پاک می سازد همانطور که مسیح پاک است. هر که گناه کند شریعت خدا را پایمال می سازد، زیرا گناه چیزی غیر از پایمال سازی شریعت نیست. شما می دانید که مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را از میان بردارد و نیز می دانید که او کاملا بیگناه است. بنابراین محال است کسی که در پیوستگی با مسیح زندگی می کند در گناه بسر ببرد، اما هر که در گناه زندگی می کند او را هرگز ندیده و نشناخته است. ای فرزندان من، کسی شما را گمراه نسازد. هر که عدالت را به جا می آورد شخص نیکوست، همان طور که عیسی مسیح عادل است. و هر که در گناه بسر می برد فرزند شیطان است، زیرا شیطان از ابتدا گناهکار بوده است و پسر خدا ظاهر شد تا کار شیطان را نابود سازد. هر که فرزند خداست نمیتواند در گناه زندگی کند، زیرا ذات خدا در اوست و نمیتواند در گناه بسر برد، زیرا خدا پدر اوست. فرق بین فرزندان خدا و فرزندان شیطان در این است، هر که نیکی نمیکند و یا برادر خدا دوست نمیدارد فرزند خدا نیست. زیرا آن پیامی که شما از اول شنیدید این است که باید یکدیگر را دوست بداریم. ما نباید مثل قائن باشیم. او فرزند شیطان بود و برادر خود را کشت. برای چی او را کشت؟ به خاطر این که اعمال خودش نادرست و اعمال برادرش درست بود. ای برادران من، اگر مردم دنیا از شما نفرت داشته باشند تعجب نکنید. ما می دانیم که از مرگ گذشته و به زندگی رسیده ایم، چون برادران خدا دوست می داریم. هر که دیگران را دوست ندارد هنوز در قلمرو مرگ زندگی می کند. هر کی از برادر خود نفرت داشته باشد قاتل است، و شما می دانید که هیچ قاتل دارای زندگی ابدی نیست. ما معنی محبت را درک کرده ایم، زیرا مسیح جان خدا در راه ما فدا کرد. پس ما نیز باید جان خود را در راه برادران خود فدا سازیم. آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره‌مند است، ولی وقتی برادر محتاج خود را می بیند محبت خود را از او دریغ نماید؟ ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و زبانی باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود. پس ما می دانیم که تابعین حقیقت هستیم، زیرا وجدان ما در پیشگاه خدا به ما اطمینان می دهد. و اگر هم وجدان ما را محکوم سازد، خدا از وجدان ما بزرگتر است و از همه چیز آگاه می باشد. ای عزیزان، اگر وجدان ما را ملامت نمی سازد، ما می توانیم با اطمینان به حضور خدا بیاییم و او تمام خواهشای ما را بر می آورد، زیرا ما مطابق احکام او عمل می کنیم و آنچه را که پسند اوست به جا می آوریم. و حکم او این است که ما باید به نام پسر او عیسی مسیح ایمان آوریم و یک دیگر را دوست بداریم، چنان که مسیح هم همین امر را به ما داده است. هر که احکام او را رعایت می کند در خدا زندگی می کند و خدا در او. او روح القدس را به ما بخشیده است تا ما مطمئن باشیم که او در ما زندگی می کند.
سلام دوستای میربان، به شنیدن رادیو صدای زندگی خوش آمدین. ما جاوید هستم که برای تقدیم کردن یک صحبت دیگه از رساله اول یوحنای رسول در خدمت شما قرار دارم.
من میرویس هم به شما عزیزا سلام تقدیم میکنم. دعا میکنم که این سلسله درس های تعلیمی از رساله اول یوحنای رسول در انجیل مقدس وسیله برکت برای همه ما و شما شود.
ما در شروع از آیه 1 تا 10 فصل سوم از رساله اول یوحنای رسول شنیدیم. در این قسمت یوحنای رسول درباره ای صحبت کرده بود وقتی که ما به حیث فرزندان خدا در ملکوت آینده خدا با او چشم به چشم میشیم، چه احساسی به ما را خواهد داد.
ما و شما درباره اشخاص شنیدیم که نابینا به دنیا آمدن. بعدن تحفه بینایی را دریافت کردن. در ای باره یک قصه مشهور در فصل 9 انجیل یوحنا وجود داره. در ای قصه عیسی مسیح شخصی را که نابینا به دنیا آمده بود شفا داده بینایی بخشید.
میرویس جان، در عصر حاضر ما هم قصه های کسایی را شنیدیم که نابینا بودن. پس آنها بینا شدن. در ای باره یک قصه درباره کسی است که او در نوجوانی نابینا شده بود. پس آنها در حالی که نابینا بود ازدواج کرد، صاحب اولادا شده بود. با وجود که خانمش و اولادایش میتونستن او را ببینن، اما او هیچ وقت با اونا چشم به چشم شده اونا را ندیده بود. اما یک روز طبابت به کمک او آمد. بعد از عملیات شدن نموفقانه او دوباره بینایی خود باز یافت و تانست که اجزای خود رو برو و چشم به چشم ببینه.
شاید لحظه که او بینا شده و عزیزای خود برای اولی دفعه دید یکی از لحظات فوق‌العاده زندگی او باشه.
حتما میرویس جان، شاید او چقدر خوشی کرده باشه. میگن کسانی که وقت زیاد به دیدن به یک دیگر تیر میکنن، اونا بالاخره از بسیار جهات مشابه هم میشون. این مشابه شدن امکان داره به خاطر باشه که اونا با دیدن روبرو و دوامدار به یک دیگر از عکس العمل های احساسی یک دیگر، حرکات و حتی تغییر دادن عضلات روی یک دیگر کپی کردن. با این کپی کردن ها یه دوامدار عضلات روی اونا تغییر شکل یافته با هم مشابه شدن.
اما وقتی که یک شخص سالها محبت خود با کلمات و تماس احساسی با یک شخصی که او را روبرو و به چشم ندیده اظهار کرده باشه، اما وقتی که او را چشم به چشم ببینه، به او چه حالتی رو خواهد داد؟
این موضوع در یکی از سروده های کریسمس بسیار خوب انعکاس پیدا کرده. در این سرود گفته می شود توسط محبت نجات بخش بالاخره چشمان ما او را خواهد دید. وقتی که ما این سرود دست جمعی می سرایم، یک کشش و اشتیاق خاص در صدای ما با وجود می آید.
بله جاوید جان، شما کاملا دقیق می گوین. اگه در دل ما محبت برای عیسی مسیح وجود داشته باشه، عمق اشتیاق ما ای خواد بود که با او روبرو و چشم به چشم شویم، تبسم لبان او را ببینیم، مهربانی را در چشمای او و عکس العمل خاص او را در عضلات رویش احساس کنیم. در این صورت است که ما خداوند خود به یک طریق جدید و به صورت کامل میشناسیم.
این موضوع دعای دو، این قسمت با رمز و راز با ما وعده شده. در این آیت می خوانیم: اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چی خواهیم شد. ولی همین قدر می دانیم که وقت مسیح ظهور کند ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید.
هرچرا که یوحنای رسول در این رساله خود بیان کرده، به این روبرو دیدن خداوند ما بستگی داره. دوستای عزیز، اگر ما و شما به حیث پیرو عیسی مسیح این وعده فوق‌العاده را از نظر بندازیم، در حقیقت همه دار و ندار این رساله را از دست دادیم.
دوستای عزیز، سوال پیدا میشه: آیا ما که تبع ملکوت خدا هستیم درباره ملکوت آینده خدا چی میدانیم؟
البته که فکر کردن درباره رستاخیز آینده که رستاخیز ما هم در او شامل است و دنیای آینده خدا کار آسان نیست. ما اینقدر میتونیم بگوییم که دنیای جدید خدا شاید ای قسم و یا او قسم باشه. ای حدس و گمان ما هم به اساس دنیای موجود خدا است که ما او را دیدیم و در او زندگی کردیم. ما میدانیم که دنیای موجودی که خدا خلق کرده به ذات خود بسیار زیبا و دوست داشتنی است. ما فکر کردن میتونیم که دنیای آینده خدا هم مثل ای خلقت او زیبا باشه و یا شاید از ای کده هم به مراتب زیباتر باشه.
شنونده عزیز، اما یک چیز ثابت است که در دنیای آینده خدا خیانت، فساد، بی‌عدالتی، مرض، درد و رنج و غم وجود نخواهد داشت. در دنیای آینده خدا اشک نخواهد ریخت، زندان، آواره شدن و بی‌خانمان شدن وجود نخواهد داشت. سیم خاردار، موانع بلاک‌های کانکریتی و موانع دیگر وجود نخواهد داشت که یا انسان‌ها در آن زندگی کنند و یا مانع داخل شدن انسان‌ها شوند.
بله، دقیق است که این چیزا وجود ندارند. اما خود ما به چه شکل خواهیم بود؟
درباره خود ما مثل دنیای جدید خدا بغیر از عدس و گمان چیزی دیگر نداریم.
بله؟
اما میروی جان یقین داریم که جسمای جلال یافته خواهیم داشت. نه کمتر از او. ما در جسم خواهیم دید. اما مرض و مرگ بر جسم ما اثر نخواهد داشت. در جسمی که خواهیم بود، قادر خواهد بود که خوشی‌های دنیای جدید خدا را تجلیل کند. اما دیگر فریب نخواهد خورد و اغوا نخواهد شد که از او برای شهوترانی تا سرحد پرستش کار بگیره و از او سوء استفاده کند. چون همه ای خوشی‌ها و لذایص الهی و مقدس هستند.
ما به یقین کامل ایمان دارم که همه ای چیزها حقیقت دارند. اما یک چیزی که می‌خوام به او علاوه کنم، او ای است که ما زیادتر مشابه عیسی مسیح خواد بودیم.
شما دقیق می‌فرمایین میروی جان. بله دوستای میربان، ما زیادتر مشابه عیسی مسیح خواد بودیم. وقتی که درباره عیسی مسیح در دنیای جدید فکر میکنین، به عیسی مسیح برخواسته از مرگ دقت کنین، اما با کم فرق. به این دلیل بود که شاگردها جرأت کردن نتانستن که از او سوال کنند: تو کی هستی؟ در آیه 12 فصل 21 انجیل یوحنا میخوانیم: عیسی با آنها گفت: بیایید نان بخورید. هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد که از او بپرسد: تو کیستی؟ آنها می دانستند که او خداوند است.
عیسی مسیح از مرگ عبور کرده بود و هنوز هم نشانه های میخ ها را بر بدن خود داشت و دفعه دیگه هرگز مرگ را تجربه نمی کنه. ایطور به نظر می رسه که در او وقت او به هر دو دنیا تعلق داشت، یعنی هم به آسمان و هم به زمین. این مناسب ترین حالت برای دنیای جدید خدا بود که آسمان و زمین برای ابد با هم یک جا می شدن.
ما فکر می کنم این فقط آغاز بود. وقتی که ما عیسی مسیح را حقیقتا برخواسته از مرگ ملاقات کنیم، او را درخشانتر از هر تصویری که ما از او قبلا در ذهن خود ساختیم خواهیم دید.
دوستای عزیز، وقتی که نابینایی ما درمان شود، ما روبرو و چشم به چشم روی خدا را خواهیم دید که در گذشته به ما بسیار محبت کرده. شاید این نقطه باشه که یوحنا میخواهد به ما بگویه. با دیدن دوامدار به طرف روی خدا، ما هم تغییر شکل پیدا میکنیم. به این ترتیب ما احساسات او را هم کپی خواهد کردیم.
دوستای عزیز، سوال پیدا میشه که آیا مقصد آخری ما از قدر حدس و گمان ها چی است؟
فکر میکنیم جواب این سوال آنقدر مشکل نیست، بلکه ساده است. این حدس و گمان در مورد ملکوت آینده خدا برای این است که ما همیشه به خاطر داشته باشیم یک آینده پرجلالی را پیش روی داریم. این را هم باید در ذهن خود داشته باشیم. وقتی که عیسی مسیح به زمین آمد و عصر جدید خدا را با خود آورد، ما که به او ایمان آوردیم نسبت به گذشته در حالت پرجلال قرار داریم. دوستای عزیز، حال بیاین با هم یک سرود روحانی را بشنویم. بعد از شنیدن سرود روحانی به صحبت خود ادامه میدیم. با ما باشید.
مشت دادن فرشتگان، عیسی آمد به جا. زمان تا بردارد گناهان خوشی نمایی در شهر بیت لحم تولد شد از مریم دست خوابی گیرید با هم خوشی نمایی هللویا 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 خدا با ماست هللویا 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 خدا با ماست پا گذاشت او با دنیا گرچه خالق دنیاست بحر ما شد و فدا ایمان آوری عیسی است روح خدا آزاد سازد از گناه رسانید این مشترا خوشی نمایید هللویا 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 خدا با ماست هللویا
دعای اول این قسمت خواندیم که یوحنای رسول نوشته کده بود. ببینید محبت خدای پدر چقدر بزرگ است که ما را فرزندان خود خوانده است و چنین هستیم. وقتی که عیسی مسیح فرزند یگانه خداست، محبت خدا در عیسی مسیح ما را هم به فرزندان خدا یعنی پسران و دختران خدا تبدیل کده. ای فرزند خدا شدن اگر صرف آغاز باشه، کی میتونه که ما دا آینده چی خواهیم شد؟
دلایل زیاد وجود داره که ما باید همیشه امید به آینده را در ذهن خود داشته باشیم. وقتی که ما آینده را در ذهن خود داشته باشیم، ما تمام کوشش خود را میکنیم تا مثل عیسی مسیح پاک و مقدس باشیم. اگرچه ای کار کمی چالش برانگیز است، اما چیزی است که ما باید در این دنیا این کار انجام بده.
وقتی که شما شنونده عزیز یکی از همکارانتان در کشور دیگه می خواهین ملاقات کنین، اول کوشش میکنین درباره او معلومات پیدا کنین، کوشش میکنین تا حد توان زبان او رو یاد بگیرین، یا اگر شما می خواهین با رئیس آینده ایتان ملاقات کنین، شما پیش از پیش در مورد کاری که در آینده باید انجام بدین معلومات جمع آوری میکنین، لباس منظم با سر وضع پاک در حضور او می خواهین قرار بگیرین تا بتانین توجه او را به خود جلب کنین. خوب، حال درباره عیسی مسیح فکر کنین که شما می خواهین در حضور او قرار بگیرین. در این صورت شما باید چی آمادگی را بگیرین و چی باید بکنین؟
در این صورت لازم است که شما پاک باشین. اما چطور؟
بله میروی جان، یوحنای رسول دعای 4 تا 6 این قسمت به ما نشان میده که در وقت روبرو شدن با عیسی مسیح چالش ترس‌آوری که او به ما روبرو خواهد شد چی است. یوحنای رسول میگه محال است کسی که در پیوستگی با مسیح زندگی کند در گناه بسر ببرد. آیا مقصد یوحنای رسول از این گفته چی است؟
در این باره یوحنای رسول بسیار پوزکنده صحبت میکنه که ما نمیتونیم از او گریز کنیم. یوحنای رسول میگه باید حال در این دنیا در پیوستگی عیسی مسیح زندگی کنیم. یوحنای رسول این کلمه در پیوستگی عیسی مسیح را در نوشته های خود به اشکال مختلف به کار میبره، اما مقصدش یک چیز است، پیوستگی، یعنی شریک ساختن زندگی دو شخص با هم. همچنان در این قسمت در پیوستگی زندگی کردن کاراکتر و خصوصیات زندگی ما را تغییر میده.
یوحنای رسول با وجود تاکید کردن به این موضوع ای را میدانست که ایمانداران باز هم وقتاً فوقتاً مرتکب گناه میشن. یوحنا ای را هم میدانست که یک راه و چاره برای جلوگیری از او وجود داره.
در آیت 1:2 این رساله میخوانیم: ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند، یعنی عیسی مسیح که عادل است.
درباره چیزی که یوحنای رسول در این آیه صحبت می کند، در حقیقت خواهش هر انسان در طول زندگیش با گناه است. گناه چیزی است که ما در تمام طول زندگی با او زندگی می کنیم. با وجودی هم لازم است ما تمام تلاش خود بکنیم تا مانع انجام دادن انواع مختلف گناه ها نشویم. اما با یقین گفته می تانیم که ما بعض اوقات در تلاش خود ناکام میشیم. اما ناکامی ما نباید به شکلی باشه که باعث ماندگار شدن و یا با عادت تبدیل شدن گناه در زندگی ما شود.
دوستای عزیز، به برنامه خود ادامه میدیم. وقتی که ما یک نغمه و یا موزیک را می نوازیم، یکان وقت یک انگشت ما از نوت اصلی که باید بنوازیم خطا می خوره. اما ما فوراً کوشش می کنیم که پس به نوت اصلی موزیک برگردیم. ما این کار را نمی کنیم وقتی که انگشت ما از نوت اصلی خطا خورد. دو خطا ادامه بتیم و به نوت اصلی بر نگردیم. وقتی که به نوت اصلی برگشته و به نواختن نوت اصلی ادامه میدیم، دوستای عزیز، او نقص جزئی و یا خطای جزئی در تمام نغمه و یا موزیک ما گم میشه.
وقتی که یوحنا اخطار داده میگویه ای فرزندان من، کسی شما را گمراه نسازد، نباید از گفته او متعجب شویم و با خود بگوییم ما هوشیار هستیم، کسی نمیتونه ما را فریب بده.
هم در زمانه یوحنای رسول و هم حال انسانهای زیادی وجود دارند که با زرنگی، چالاکی و چرب زبانی میخواهند که ایماندارا را فریب بدن. حتی اونا به شما به شکل تعلیم میتن که گناه را به شما مثل ساعت تیری و چیز خوب جلوه بدن. چطور؟ آیا گناه میتونه که خوب باشه؟
شنونده عزیز، ای با ما و شما مربوط است که از کدام را پیروی کنیم، از راه های گناه آلود اونا و یا از راه خدا.
یوحنای رسول در آیت 1:2 این قسمت با ما نوشته میکنه: محبت خدای پدر چقدر بزرگ است که ما را فرزندان خود خوانده است و چنین هستیم.
خدای قادر مطلق از طریق ایمان و با واسطه خون عیسی مسیح ما را فرزندان خود ساخته و زندگی کاملا تازه و نو به ما بخشیده است. خدا به عنوان پدر آسمانی ما این مانای جدید را به وجود ما بخشیده است. این هویت جدید یا خود حقیقی ما در عیسی مسیح نمی خواهد و نمی تواند گناه را با اشتیاق انجام دهد و آن را با عادت و یا سبک زندگی تبدیل کند.
اما طوری به نظر می رسد که بزرگترین گناه ناکام شدن در محبت است. هم در محبت کدن به خدا و هم در محبت کدن به همسایه. این موضوع در قسمت‌های باقی مانده ای رساله یوحنای رسول مورد بحث قرار خواهد گرفت.
شما شنونده عزیز دعوت می‌کنیم که دهی بحث‌های جالب ما را همراهی کنید.
دوستای مهربان، برنامه این نوبت ما در اینجا با پایان می‌رسد. تا تقدیم یک برنامه دیگه، با شنیدن یک سرود روحانی شما عزیزان را به خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
فیض تو بود مسیح که بگرفت آغوش مرا، تو بود مسیح که بگرفت آغوش مرا، از قید هر گناه رهم بخشید نجات مرا. فیض تو بود مسیح، هر زنده‌ای که تشنه است گمراه نشوند از این بعد، هر زنده‌ای که تشنه است گمراه نشوند از این بعد، تشنه لبان را عیسی، تشنه لبان را عیسی، آب حیات. Fizzy.